ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. جمعی از نمایندگان مجلس خواستار برکناری علی مطهری از سمت نایب رئیسی این نهاد شدند. 32 نماینده مجلس خواستار توضیح عقب نشینی وزیر ارشاد در جدا کردن مشهد از فعالیت‌های فرهنگی شدند. و جنگنده‌ها و توپخانه‌های ارتش ترکیه مناطقی در شمال سوریه را هدف آتشباری قرار دادند. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. 30 نماینده مجلس در نامه‌ای به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از علی مطهری شکایت کرده و خواستار برکناری وی از سمت نایب رئیسی مجلس شدند. محمد علی پورمختار به خبرگزاری ایسنا گفت که این 30 نماینده خواستار بررسی و سلب صلاحیت علی مطهری شدند. نامه روز شنبه علی مطهری به مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری درباره رفع ابهام و توضیح در مورد اعدام‌های سال 67 با واکنش نمایندگان عمدتاً وابسته به فراکسیون ولایت همراه شد. این نمایندگان برای دقایقی با دادن شعار علیه نایب رئیس مجلس، نامه‌نگاری وی به وزیر دادگستری را محکوم کردند. در خبر دیگر، 32 نماینده مجلس نیز در تذکری کتبی به وزیر ارشاد خواستار توضیح علت عقب نشینی او در جدا کردن شهر مشهد از فعالیت‌های فرهنگی شدند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، احمد امیرآبادی در جلسه روز یکشنبه مجلس این سوال کتبی نمایندگان از علی جنتی را قرائت کرد. علی جنتی روز سه‌شنبه 26 مرداد اعلام کرد با توجه به مخالفت‌های احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد با برگزاری کنسرت موسیقی در این شهر، وزارت ارشاد از برگزاری کنسرت در مشهد صرف نظر کرده است. این اظهارات وزیر ارشاد با مخالفت‌های بسیاری از جمله شخص حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مواجه شد. یک مقام ارتش ترکیه اعلام کرد که جنگنده‌ها و توپخانه ارتش این کشور روز یکشنبه مناطقی را در شمال سوریه بمباران کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه، سازمان ناظر بر تحولات این کشور مستقر در لندن، روز یکشنبه اعلام کرد که جنگنده‌های ترکیه مناطقی در شمال منبج و جنوب شهر جرابلس را بمباران کردند که بر اثر آن 20 غیر نظامی کشته و 50 تن دیگر هم زخمی شدند. این در حالی است که یک نظامی ارتش ترکیه هم روز شنبه در منطقه مرزی با سوریه کشته شد. ارتش ترکیه شبه نظامی کرد را مسئول درگیری و قربانی شدن نظامی خود معرفی کردند. و نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شامگاه شنبه به وقت محلی در کاراکاس با یکدیگر دیدار کردند. از جمله مسائل مورد گفتگو درباره ثبات بازار نفت و تقویت اوپک عنوان شده است. در مراسمی که به طور زنده از شبکه تلویزیونی دولتی ونزوئلا پخش شد، توافقنامه‌های بین بانک‌های مرکزی ایران و ونزوئلا به امضا رسید که به گفته آقای ظریف پیوندهای بین دو کشور را مستحکم‌تر خواهد کرد. اما ایران و روسیه قرارداد 1 میلیارد دلاری برای ساخت چند دکل حفاری دریایی امضا کردند. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، با اجرای این قرارداد تلسم ساخت دکل‌های حفاری دریایی در ایران شکسته خواهد شد. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا در کیف.
شرکت های ایرانی و روسی قرارداد ساخت 5 دکل حفاری دریایی با هدف اکتشاف و استخراج نفت در میدان های نفتی و گازی خلیج فارس امضا کردند. به گزارش ایرنا، سید احسان موسوی، مدیر عامل شرکت توسعه سازه‌های دریایی تجدید، و الکساندر لیچوف، مدیر عامل کارخانه کشتی سازی کراسنی باریکاد واقع در استراخان روسیه، شنبه در تهران این قرارداد را امضا کردند. به گزارش فارس، موسوی، مدیر عامل شرکت تجدید، به خبرنگاران گفت دکل‌ها به صورت پیشساخته در روسیه آماده و سپس در ایران نصب خواهد شد، به گونه‌ای که 58% ساخت دکل اول طی 2 سال در ایران انجام می‌شود و در دکل‌های بعدی سهم داخلی افزایش خواهد یافت. او افزود همچنین با مشارکت روسیه و چین، نخستین مرکز تعمیرات اساسی دکل‌های حفاری دریایی و خشکی در خرمشهر ساخته می‌شود. ایگر فیرشتینسکی، کارشناس امور اقتصادی در مسکو، بر این باور است که همکاری های ایران و روسیه تنها با پشتیبانی دولتی امکان پذیر است.
ایران это открывающаяся страна, сулит такие вот прибыли при имеющихся рисках, конечно. Например, эта компания
пас از لغو تحریم ها سرمایه‌گذاران روس به ایران همچون کشوری می‌نگرند که تجارت با آن به رغم برخی تهدیدها سود فراوانی به همراه خواهد داشت. نبود رقبای غربی و اطمینان از شرایط خوب سیاسی بین روسیه و ایران بسیاری از شرکت‌های روسی را ترغیب کرده منتظر رفع تمام موانع تجارت با این کشور نباشند و هرچه سریع‌تر برای انعقاد قراردادهای سودمند اقدام کنند. اما بحث صرفاً درباره شرکت‌هایی است که از سوی دولت روسیه حمایت می‌شوند و یا متعلق به تجار بزرگ روسیه هستند. در غیر این صورت بعید است هیچ طرح مشترکی عملیاتی شود. تجربه نشان داده که شرط اصلی کلید خوردن هر گونه معامله با ایران تأمین مالی پروژه‌ها در این کشور است. زیرا ایران هنوز مشکلات مالی فراوان دارد و نمی‌تواند کالا و خدمات مورد نیازش را از روسیه خریداری کند.
خبرگزاری های ایرانی ارزش قرارداد ساخت 5 دکل حفاری با روسیه را 1 میلیارد دلار اعلام و تأکید کردند. 85% ارزش این قرارداد توسط شرکت روسی تأمین خواهد شد. به گفته طرف ایرانی، بازگشت مبلغ قرارداد برای شرکت روسی به صورت اجاره 5 ساله خواهد بود. آخرین گزارش ها از انعقاد قرارداد ساخت دکل های نفتی بین روسیه و ایران در حال منتشر شد که خبرگزاری های ایرانی در دی ماه گذشته از انعقاد قرارداد مشابه بین همین شرکت روسی و ایزایکو شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران خبر داده بودند. همچنین در اردیبهشت ماه گذشته خبرگزاری رویترز بدون ذکر جزئیات از انعقاد قرارداد ساخت دکل های نفتی بین روسیه و ایران خبر داد و به نقل از مسئولین کارخانه کشتی سازی روسی نوشت آغاز اجرای این قرارداد منوط به پیش پرداخت 15% از سوی ایران است. ظاهرا هزینه ساخت نخستین دکل حفاری در روسیه 200 میلیون دلار است. همزمان رسانه‌های روسی می‌نویسند قرارداد 1 میلیارد دلاری با ایران تنها راه نجات کارخانه کراسنه باریکاد است و در صورت عدم اجرای این قرارداد این شرکت ناچار است اعلام ورشکستگی کند. به گزارش کمرسانت، کراسنه باریکاد در حال مذاکره درباره ادغام با شرکت دولتی مجتمع کشتی سازی روسیه است، اما تصمیم نهایی درباره این اقدام منوط به نتایج حسابرسی است. بر پایه این گزارش، انعقاد قرارداد با ایران بهترین راه برای تسویه بدهی‌های شرکت کشتی سازی روسی و شاید هم یگانه ورق بردن در مذاکره درباره شرایط بهتر ادغام باشد. کراسنه باریکاد که قدیمی‌ترین و بزرگترین کارخانه کشتی سازی جنوب روسیه است، به دلیل مشکلات مالی که از جمله منجر به عدم اجرای تعهداتش به شرکت لوکویل شده، سال گذشته بزرگترین سفارش دهندگان خود را از دست داد و قرار است ماه آینده دادگاهی در روسیه شکایت های حقوقی لوکویل و چند شرکت دیگر روسی علیه کراسنه باریکاد را بررسی کند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
اما شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-0-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست و میتونید دیدگاه ها و نظراتتون رو با ما در میان بذارید. به دو پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
خواستم ارادت خودم، تعظیم خودم رو نسبت به آقای علی مطهری ابراز کنم. حقا که با شرافتی که از خودش نشون داده، آبروی پدر تحصیل کرده و دانشمندش رو حفظ کرده و حالا میفهمم که چرا اوایل انقلاب ماها علاقه نشون میدادیم که کتابای دکتر مطهری رو بخونیم و توش مطلبای ارزشمندم پیدا میکردیم.
مجلس خبرگان با دفاع از قتل عام 67 باز هم به جلو فرار کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما نوبت میرسه به برنامه ملاقات با همکارم آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
فروردین ماه سال 93 شماری از فعالان سیاسی و مدنی عرب زبان شهر اهواز بازداشت شدند. دلیل بازداشت آنان جلوگیری از برگزاری برنامه‌هایی بود که گفته می‌شد یا گمان می‌رفت این افراد برای یادآوری سال روز ناآرامی‌های اسفند سال 83 و فروردین سال 84 در کوی علوی شهر اهواز در نظر گرفته بودند. کوی علوی شهر اهواز یا آنطور که در بین مردم عادی مصطلح است محله شلنگ‌آباد، محله عرب نشین در شهر اهواز است که با مشکلات بسیار شهری و رفاهی روبروست و به واسطه اکثریت عرب نشین بودن این محله در طول سالهای گذشته کانون اعتراض‌ها و ناآرامی‌هایی در مرکز استان خوزستان بوده است. در فروردین ماه سال 84 اعتراض‌هایی در محله شلنگ‌آباد یا کوی علوی اهواز رخ داد که به واسطه آن شماری از فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی ساکن این محله بازداشت شدند. جابر صخراوی یکی از بازداشت شدگان فروردین ماه سال 93 بود که گفته می‌شد در صدد بوده تا در سال روز ناآرامی‌های سال 84 تحرکاتی داشته باشد. عموم بازداشت شدگان در فروردین 93 از چهره‌های شناخته شده شهر اهواز به تأکید بر قومیت گرایی عربی بودند که در روایت و توصیفی که مقام‌های رسمی قضایی و حکومتی در ایران برای معرفی آنها به کار می‌برند از جمله تجزیه طلب‌ها به شمار می‌رفتند. جابر صخراوی دانش آموخته رشته کامپیوتر است و پس از بازداشت به اداره اطلاعات شهر اهواز انتقال یافت. او 3 ماه نخست را در بازداشت اداره اطلاعات اهواز تحت بازجویی بود. برخی گزارش‌ها و سایت‌ها از شکنجه شدن جسمی او خبر داده‌اند و تأکید دارند که او به واسطه همین فشار جسمی و روحی ناشی از شکنجه‌ها با اختلال حرکتی روبرو شده و سمت راست بدن او از حس و حرکت افتاده است. در مقابل، دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی بیماری‌ها و مشکلات آقای صخراوی را ناشی از سکته اعلام کردند. جابر صخراوی در بعد به بازداشت ماموران را از ابتلایش به بیماری MS مطلع کرد که البته چندان مورد توجه ماموران قرار نگرفت. این فعال سیاسی در خرداد ماه سال 93 و پس از پایان گرفتن بازجویی‌هایش به زندان کارون اهواز انتقال یافت. در نهایت پرونده اتهاماتی جابر صخراوی و دیگر بازداشت شدگان که شمار آنها به 11 تن می رسید در شعبه 4 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی شعبونی بررسی شد و آقای صخراوی از بابت اتهام محاربه، اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در گروه‌های معاند نظام به تحمل 20 سال حبس تعزیری محکوم شد. مصداق اتهامات جابر صخراوی عضویت او در جنبش عربی آزادی بخش الاهواز و آنطور که یکی از مطلعان از پرونده‌اش به سایت هرانا گفته است کشف مقادیری مواد شیمیایی بود که یکی از کاربردهای آن مواد استفاده در ساخت مواد منفجر است. جابر صخراوی در دوره‌ای که زندانی بوده همواره از مشکلات جسمی و روحی شدیدی رنج برده، به طوری که گفته می‌شود او در این دوره زمانی دو بار سکته کرده و با فلج حرکتی روبرو شده است. تلاش‌های خانواده او برای گرفتن مرخصی استعلاجی و درمان بیماری‌هایش در بیرون از زندان نیز تاکنون موثر نبودند. حکم حبس آقای صخراوی در بررسی مجدد در شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان خوزستان به 17 سال و نیم حبس تغییر یافته است. پس از تخلیه زندان کارون، جابر صخراوی به زندان شیبان که به مجتمع حرف آموزی اهواز مشهور است انتقال یافت و دوره حبس خود را در این زندان می‌گذراند. در حالی که گزارش‌های منتشر شده حال و وضع عمومی جسمی از جابر صخراوی را وخیم توصیف می‌کنند.
شنونده برنامه ملاقات از همکارم آرش حسن‌نیا بودید و خبر آخر این که 12 زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر با وجود درخواست احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران روز شنبه اعدام شدند. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اسلو نروژ، اعدام شدگان از روز چهارشنبه گذشته به سلول انفرادی منتقل شده بودند. یک روز پیش از این اعدام‌ها احمد شهید خواستار توقف حکم اعدام آنها شده بود. همزمان با اعدام این 12 نفر، محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اعلام کرد مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر تاکنون تأثیر بازدارندگی در کشور نداشته است. ایران سالیانه صدها نفر را به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام می‌کند. نهادهای حقوق بشری با ابراز تردید در مورد صحت روند رسیدگی به پرونده این متهمان خواهان توقف اعدام‌ها در ایران شدند. این بود این گزارش 15 دقیقه‌ای. تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده سرخط چند خبر خواهید بود.